أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم محقق در مقصد اول از مقاصد سگانه که میراث ابوان و اولاد است، بعد از بیان سلسله خطوط کلی 4 مسئله را مطرح کردند. یکی اینکه اولاد جای اولاد می نشیند، دیگه اینکه اولاد بنت بر اساس لذکر مثل و از درونسین تقسیم می کنند، چین که اولاد ابن این طورند. مسئله سوم مسئله حبوه است که به فرزند بزرگ تر می رسد. مسئله چهارم اینه که جد و جده با عهد الابوین سهمی نمی برند. حالا اینا یه مقدارش در مسئله حج گذشت. در این قسمت که اولاد به جای اولاد می نشینن، یک، و سهم من یتقرب را هم می برند، دو، و بالاصاله حکمی ندارند و تابع پدران و مادرانشونن، سه. این نشون میدهد که مسئله محرمیت، یک، حرمت نگاه، دو، اینا یه حساب دارن، مسئله ارث حساب دیگری دارد. در جریان حرمت نگاه اگر گفتند بنت، فرق نمی کند، نوه باشد، بلافاصله باشد مرسه. اگر گفتند محرمیت، فرق نمی کند، چه بلا فاصله باشد چه بل فاصله. در حرمت علیکم کذا و کذا و کذا، بنات تم در حرمت نکاح بلا فصل و معل فصل لیسانن، هم در محرمیت بلا فصل و معل فصل لیسانن، و حکم اونها مستقلن مشمول آیه است، نه چون به جای مادر یا پدر می نشینند و حکمشون از اون باب نیست. بنت هست، وقتی گفتن بنت یعنی میگه نه بچه من دیگه. حالا درست است که برخی ها خواستن بگوین این مجاز مشهور است، حقیقت نیست، برای صحت سلب دارد، میتواند بگوید فرزند من نیست، فرزند من است. چون صحت سلب دارد پس مجاز مشهور است نه حقیقت. ولی به هر تقدیر هم در حرمت نکاح هم در محرمیت هیچ فرقی بین فرزند سلبی و فرزند معل فصل نیست. دلیلش هم همین بنات است که ابن بنت شاملش میشه. اما در مسئله ارث برابر این نصوصی که آمده، نه در اصل ارث حکم او رو دارن، چون با او ارث نیبد اصلا. اونجا چه پدر و مادر فرزند سلبی باشه چه نباشه، محرمند، یک، حرمت نکاح دارند، دو. اینجا اگر فرزند سلبی باشه اون از ارث نمیبرند. بنابراین یه فرق فراوانی بین مسئله حرمت نکاح از یک سو، محرمیت از سوی دیگر در یک طرف، مسئله ارث از طرف دیگر، بین اینها فرق است و فارش هم نصوص خاص است. درست است که اگر گفتن حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم، بلا فصل و معل فصل شامل میشه. و درست است که پمیوسکم و لافی اولادکم لذکر مثل هزل انسین، این اولاد شامل همه میشه. اما تو مسئله ارث یکی حاجب دیگری است. لذا بین اون دوتا عنوان، یعنی حرمت نکاح یک، محرمیت دو، بین این دو با مسئله ارث فرق فراوانی است که در مسئله حرمت نکاح و در مسئله محرمیت بین فرزند سلبی و غیر سلبی فرق نیست، اما در مسئله ارث بین فرزند سلبی و غیر سلبی فرق است. با بود فرزند سلبی فرزند غیر سلبی ارث نمیبرد، و اگر چنانچه بخواهد ارث ببرد در صورت فقدان فرزند سلبیست، یک، به اندازه او ارث میبرد، دو، در کیفیت توزیع سهام هم مثل اونها، سه. این خصوصیاتش است. این خصوصیات فراوان رو بود از جواد استفاده کرد. وگرنه این آیات سوره نساء هر دو رو در بر دارد دیگر، هم در مسئله حرمت نگاه و هم مسئله حرمت محرمیت از یک سو، مسئله ارث از سوی دیگر. این سه مسئله هر سر همین آیه سوره نساء در بر دارد دیگر. این قرآن ناطق است که حقیقت قرآن صامت را میفهمه و میگه منظور اینجا اینه، منظور اونجا اینه، منظور اینجا این سه تا رو هم فرق گذاشته. وگرنه حرمت علیکم امهاتکم و ابناکم اونجا هست، یوصیکم الله فی اولادکم اینجا هست، اونجا شما میگید که بنات چه ملفظ چه بلافظ چه فرزند سلبی باشه چه نباشه حرمت نکاح هست یک، محرمیت هست دو. اینجا نمیگید، اینجا میگید اگه فرزند سلبی باشه فرزند غیر سلبی ارث نمیبرد. اینا رو به وسیله همون قرآن ناطق یعنی اهل بیت مشخص عزت تبیین میکنه. منتها در مسئله این اولاد یک نظر خاصی مرحوم صدوق رضی الله تعالی علیه دارد که اگر چونچه ابوان باشند نوه ارث نمیبرد. چرا؟ برای اینکه در روایت دارد که نوه به جای فرزند سلبی ارث میبرد اگر وارثی دیگری نباشد. این اگر وارث دیگری نباشند به قرینه روایات دیگر یعنی وارثی از فرزندان او بلافصل فرزند سلبی نباشند، نه اصلا فرزندی نباشند. برای که روایات فراوانی دارد که اگر کسی بمیرد پدر و مادر داشته باشد فرزند سلبی نداشته باشد نوه داشته باشد به نوه این مقدار میرسه به اول این مقدار میرسه. گذشته از دیگه اون همه بر تقیه هم میشه. پس فهاهنا طایفتان در روایه که اینا معارض همن. اون روایتی که معروف بین اصحاب است این است که فرزند غیر سلبی ارث میبرد بلو پدر و مادر میت باشن. بعضی از روایتی که مرحوم صدوق بهش عمل کرده که مرحوم شیخ طوسی و دیگران به جد مخالفت کردن، گفتن این مخالف با خیلی از نصوص است، یک، موافق با بعضی افراد عامه است، دو. پس این دو طایفه رو جداگانه باید مطرح بکنیم. مطلب دیگه این که تنها ظهور قرآن و روایات و عمل اصحاب اینه یک طرف، یه طرفی هست این مصعب بن بکیر و امثال ذالک سند نشون میدن، مثل رساله عملیه حضرت امام باقر و امام سلام الله دستش بود، میگه این نامه این رساله این کتاب اختلافی درش نیست. امام سلام اینجور میگه، امام باقر اینجور میگه، این معلوم میشه اونها چیزایی در حوزهشون بود مینوشتن و صریحا میگفت که این مطلبی است که هیچ اختلافی درش نیست که نوه ارث میبرد در صد که فرزند سلبی نباشد، یه مقدار فرزند غیر سلبی ارث میبرد، این مقدارم پدر مادر. بعد این مطلب اختلافی نیست، معارضی در کار نبود تا بگد این مقدمه بر اونه. اصلا اصلش اینه، وقتی که مصعب بن بکیر اون رساله عملی یا اون نامه رو نشون میده میگه این مکتوبی است از طرف وجود مبارک امام صادق تو وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه ما، یه مطلبی مسلمه است که درش هیچ اختلافی نیست. حالا اون که نمیدونه بعدها مرحوم صدوق میاد اختلاف بوده بکنه، این که ناظر به حل اختلاف مرحوم صدوق نیست که، میگه اینه، این یه چیز روشن و شفافی است که ما هم از امام باقر شنیدیم از امام صادق شنیدیم. خب این ظهور قوی میده به روایت. یه وقت هست میگیم که روایت اون ظاهر است این نز یا اون ظاهر است این ازهر، یه وقت هست نه اصلا یه چیز شفافی است، مثل قانون اساسی، مثل قانون اساسی است که هیچ تردید درش نیست. میگه که این از امام باقر است، این از امام صادق است، این اختلافی درش نیست. این یه ظهور خیلی قوی میده. برفض ما یه روایتی هم داشته باشیم که بگوید نوه ارث میبرد ازا لم یکن وارثون غیرهون، ازا لم یکن یعنی فرزند سلبی. این خیلی شفاف نیست که اصلا کسی نباشد، حتی پدر و مادرم با بودن نوه ارث نمیبرن یا با بوده پدر و مادر نوه ارث نمیبرد. اگر هم ظهور داشته باشد در برابر حرف مصعب بن بکیر و امثال ذالک که میگه این یه بیان شفاف و روشنیست از امام باقر و از امام صادق سلام الله اختلاف درش نیست، خب اون ظهور خیلی قوی تره دیگه. این روایات که دو طایفه است به تدریج باید بخونیم. اما اون مسئله اینکه نوه به جای فرزند صلبی می نشیند، این تو باب هفت است، کتاب شریف وسائل جلد 26 صفحه 110 باب هفت از ابواب میراث ابوین و اولاد. اینجا چند تا روایت است که نوه به جای فرزند صلبی می نشیند. روایت اول باب هفت که بعضی از اینا رو خوندیم است نگه عبدالرحمن ابن حجاج که غالب این روایت هم معتبر است، ان ابی عبدالله علیه السلام قال بنات الابنته یرسن اذا لم یکن بناتون کن مکان البنات، اگر فرزند صلبی نباشد اینا به جای فرزند صلبی هستند. این روشن میکند که اگر وارثی نباشد یعنی صلبی نباشد. روایت دوم این باب که محمد ابن وسیعن اسحاق ابن عمار از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل کرده است که قال ابن الابن یقوم مقام پدر. ها هنا ثلاث طوائف از روایات، یکی مخصوص به بنت است، یکی مخصوص به ابن است، یکی جامع ولد است که ولد ولد به جای پدر مادر خودش میشیند، چه ابن چه بنت. این روایت اول که خوندیم دختران دختر به جای دختر می نشینن، روایت دومی که پسران پسر به جای پدر می نشینن، جامعه هم داریم که فرزند اگر باشه اینجا می شینن. روایت سوم که مشکل دارد به بعض مرحوم صدو هم سال صدو بشته مصروف کنه این است که سعد ابن ابی خفر ان ابی الحسن اول وجود بارک امام کاظم سلام الله علیه قال بنات الابنته یقمن مقام البنات اذا لم یکن للمیت بناتون. خب این خوبه، یعنی فرزند صلبی نباشه ولا وارث، این تأکید همون خواهد بود. مرحوم صدو خیال کرده که منظور اینه که اگر پدر و مادر باشه اینا ارث نمیبرن، چون روایت میگوید که اگر غیر از اینها وارثی نباشه اینها ارث میبرن، وقتی پدر و مادر باشن چون وارثن پس با بود پدر و مادر به نوه چیزی نمیرسه. این استزارسی برای من صدق کرده، در حالی که اون روایت میتونه شاهد باشه، یعنی مادامی که فرزند صلبی نباشه اینها ارث میبرن. و بنات الابن یقمن مقام الابن اذا لم یکن للمیت اولاد ولا وارث غیر از اینا، یعنی صلبی. پس این که عرض کردیم سه طایفه است، یک طایفه مربوط به بنات است، یک طایفه مربوط به ابن است، یک طایفه مربوط به اولاد. این اولاد جامعه بین ابن و بنت است. خب مرحوم صدوق بهش استدلال کرده که در صفحه 111 استدلال مرحوم صدوق آمده، مرحوم شیخ و امثال شیخ مخالفت کردن، گفتن این که ولا وارث غیرهن نه، یعنی مراد بینه که اگر میت فرزند صلبی نداشته باشه، پسر صلبی یا دختر صلبی نداشته باشه، نوبت به فرزند غیر صلبی میرسد. یه توجیه دیگری هم کردن که اونا دیگه لازم نیست. بعد بفرمایند که وافق صدوق را در بعضی از احکام اهل سنت نظر دادن. این توجیه دوم، توجیه اول توجیه متن است، توجیه دوم توجیه جهت صدور است. صدورش درسته، توجیه اول توجیه متن است، توجیه دوم توجیه جهت صدور است، یعنی این جهت صدور ندارد، این تقیتا صادر شده. روایت چهارمی بابا همین مشکل دارد که فضل ابن شازان ان صفوان ان عبدالرحمن ابن حجاج از وجود مبارک امام صادق دارد که بنات الابنته یقمن مقام الابنته اذا لم یکن للمیت بناتون، یک این درست، ولا وارث غیرهنه، این ولا وارث غیرهنه تاکید عوان است. و بنات الابن یقمن مقام الابن اذا لم یکن للمیت میت ولدون ولا وارث غیرهنه، این تاکید عوان است. روایت پنجم این باب که عبدالرحمن ابن حجاج عن ابی عبدالله نقل میکند این است که ابن الابن اذا لم یکن من صلب رجل احدون قام مقام العبد. خب این میتواند با بیان اونها باشه، این که میگوید که اگر بر فرزند صلبی نباشد نوه ارث میبرد، این میتواند بیانگر اون باشه که اون روایاتی که دارد نوه ارث میبرد در صورتی که وارثی دیگه نباشه، یعنی وارث صلبی نباشه. اما خب این روایت ششم این معارض جدی است، اصلا احدی نمیتونم چه حرف بزنه. روایت جدی که عبدالرحمن ابن حجاج میگه، این رو از دوست مبارک معصوم هم نقل نکرده. عبدالرحمن حجاج میگه که بنات الابن یرسن مال بنات، یعنی نوه با بوده فرزند صلبی ارث میبره. خب این که اول روایت نیست، از روز دنباره که معصوم نقل نکرده. عبدالرحمن حجاج خودش این حرف زده که بنات الابن یرسن مع البنات، این که روایت نیست. بعدم ظاهرش اینه که این در مقام انکار است، میگه مگه میشه نوه با بودن فرزند صلبی ارث میبره؟ این معنا را میتونه داشته باشه، اول روایت نیست، ثانیا این معنا را دارد که مرحوم شیخ یا حلبر تقیه کرد یا نه این حلبر انکار که جمله انکاری است، نوه با بودن فرزند صلبی ارث میبرد. اینجوره روایت هفتم این باب که از ابی المغرا بود که قبلا خونده شد که ان الله ادخل الوالدین را علی جمیع الموارث یک فلم ینقصهما شیئا و ادخل الزوج و الزوجین فلم ینقصهما من الربع. دو تا اصل کلی را این روایت داره که تمام طبقات سگانه ارث در هر طبقه اگر پدر و مادر هستن ارث برن، اگر زوجن هستن ارث برن، نه با بوده و راستی دیگر سهمینا کم و زیاد میشه، اما اصل ارث هیچ محجوب نمیشن. پدر و مادر از یک طرف، زوج و زوجه از طرف دیگر، اون در نسب این در سبب، هرگز محجوب نمیشن. بله درست است، منتها سهام گاهی کم میشه گاهی زیاد میشه و امثال ذالک. چون باب اینه که باب میراث الابوین و الاولاد، اون مسئله از زوجین به تطول ذکر شده، اما ابوین که اصلا محجوب نیستن تحت هیچ عنوانی، این مناسب با این باب است. روایت هشتم این باب که عبدالرحمن ابن حجاج از مبارک امام صادق سلام الله علیه است که بنت الابن اقرب من ابن البنت، نه در اصل ارث بردن بلکه در سهم زائد بردن. بنت الابن این سهم من یتقرب رو میبرد دیگر، این اقرب است از ابن البنت، نه در اصل ارث بلکه در مقدار ارث. اون روایت نهم هم که رو اصل کلی دارن صحبت میکنن. روایت دهم که خود مرحوم صدور رضوان الله علیه نقل میکنه این است که ابو الحسن از وجود مبارک امام کاظم سوال شده که ان بنات الابن و جد، کسی مرده جد دارد و نوه، فرمود للجده السدس و الباقی لبنات الابن. خب این درست نیست، برای اینکه نوه مثل صحبتت تو طبقه اول است، جد تو طبقه دومه، این یقام نه مقام آبای خودشون دیگه. نوه به جای فرزند صلبی می نشیند، یعنی جز طبقه اوله، جد تو طبقه دومه دیگه. این حل بتقیه شد. خب اینا اصاره روایاتی که مربوط به این که نوه کار فرزند صلبی می کند. اما باب هشتم، باب هشتم از صفحه 131 شروع میشه. روایت دوم این باب مشکلی از اون جهت ندارد، عمده روایت سوم است. روایت دوم صفحه 132 محمد ابن مسلم از وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه نقل می‌کند که فمراتن ماتت و ترکت زوجها و ابویها و ابنتها. همسر او موند و پدر و مادر او و دختر او. حضرت فرمود لزوجه الربع، برای اینکه فرزند دارد. ثلاثه اسهم من اثنی عشر سهمن. گاهی روایات میاد وقتی به شما بگید ربع یا میگه ثمن، یک هشتم باید به دیگران برسد، پس کل مال را با یه تقسیمات کلی مثلا 24 قسمت بکنید، یک هشتم 24، سه هشتم 24 تا، یک هشتم 24 تا میشه سه قسمت، بقیه هم همینجور تقسیم کنید. اینجا از همون قبیل است. لزوجه الربع، خب این ربع یک چهارم یعنی چی؟ چیز تقسیم بکنید که هم برسه؟ میگه رو مال 12 قسمت بکنید، یک چهارمش میشه سه قسمت. ثلاثه اسهم من اثنی عشر سهمن. اگر گفتن یک ربع میرسد، شما این مال رو با 12 قسمت بکنید، یک چهارمش میشه سه درهم مثلا، بقیه هم برابر سهامشون بهره میبرن. ثلاثه اسهم من اثنی عشر سهمن وللابوین لکل واحد منهما السدس. هر کدام یک ششم میبرن، یک ششم 12 میشه دو. پدر یک ششم میبرد میشه دو، مادر یک ششم میبرد میشه دو، پس چهار تا مال اینا میشه. لکل واحد منهما السدس سهمین من اثنی عشر سهمن. وقتی مال رو به 12 قسمت کردید، سدسش میشه دو، یک سدس به مادر یک سدس به پدر میشه چهار تا، پس چهار تا رو پدر و مادر میبرن و سه تا رو هم که زوج میبرد میشه پنج تا، و بقیه خمسه اسهم فیل الابنه. چرا؟ لانه لو کان ذکرن لم یکن له اکثر من خمسه اسهم من اثنی عشر سهمن. این اگه پسرم بود بیش از این نبود. لعنه لو کان ذکرن لم یکن له اکثر من خمسه اسهم من اثنی عشر سهمن. چرا؟ لعن الابوین، برای اینکه ابوین هیچ سهمشون کم نمیشه، زوجینم هیچ سهمشون کم نمیشه. این اگر دختر نبود پسرم بود بیش از پنج تا بهش نمیرسید. لعن الابوین که لا ینقصان کل واحد من هم از سهم اونها از یک ششون کم نمیشه، و ان الزوج هم که از چهارتا کم نمیشه. خب یک ششون به مرد یک ششون به زن، هر یک ششومش میشه دوتا. وقتی مال 12 قسمت کردید، یک ششومش میشه دو سهم، یک ششون مال پدر یک ششون مال مادر میشه چهارتا، یک چهارم یعنی سه مال شوهر است، خب بشه پنج دماره پر بقیه دیگه. پس در اینجا چه دختر باشه چه پسر باشه، پنج واحد بهش میرسه. عمده آن است که لأن الابوین لا ینقصان کل واحد منها من الثلث یک، و ان الزوجه لا ینقصان من الربع شیئا دو. سهم پدر و مادر هرگز از این کمتر نمیشه، نه گاهی نصف است گاهی ربع، ولی اینطور نیست که با بوده فرزند یا نوه پدر و مادر سهم نبرن یا زوجین سهم نبرن، نه یقینا سهمی برن، منتها گاهی کم کم که زیاد. تمام این بحث ها برای اون دوتا اصل کلی است که ابوین سهمشون از بین نمیره، زوجین سهمشون از بین نمیره. این روایت دوم. اما روایت عمده این بود که عرض میکردیم. روایت سوم که حمید ابن زیاد عن الحسن ابن محمد ابن سماع عن صفوان عن موسی ابن بکر عن علی ابن سعید عن زراره نقل میکند، زراره میگد که هازا مما لیس فیه اختلاف عند اصحابنا. این ادعای اجماع شیخ طوسی که نیست، که ادعای اجماع ابن ادریس که نیست، که این ادعای اجماع خود زراره است که شاگرد مستقیم حضرت است. میگه اصلا اصحاب ما اختلافی در زمین ندارن که. خب این غیر از اینه که مرحوم شیخ طوسی باید ادعا اجماع بکنند. این که میگن ظهور قوی تر است، گاهی مثلا یکی عموم داره، یکی اطلاق داره، یکی ظهورش با لفظ حل میشه، یکی ظهورش با مقدمات حکمت حل میشه. بله اون ظهوری که با لفظ حل میشه مثل عموم، با اون ظهوری که با مقدمات حکمت درست میشه مثل اطلاق، بله مقدم. اما این از اون قبیل نیست و از قبیل ادعای اجماع شیخ طوسی و مفید و امثال زالک نیست. این ادعای اجماع صحابی رسمی حضرت دیگه. هازا مما لیس فیه اختلاف عند اصحابنا این عن ابی عبدالله علیه السلام و عن ابی جعفر علیه السلام انهما سئلا از این دو بزرگوار سوال شده ان امرأت ترکت زوجها زنی مرد شوهرش موند یک و امها دو و ابنتیها دو تا دختر دارد این سه قال لزوجه الربع چون فرزند دارد ولل امه از صوت ولل ابنتینه ما بقی این رو توضیح میدن تا میرسن به ذیل صفحه 133 که عمده استدلال اینه. پنج سطر مونده به ذیل این حدیث حود ولا یرسو احدون من خلق الله مع الولد الا الابوان و زوج و زوجه. معلوم میشه این رو اصل قرار میده، اگر ولد باشه هیچ کسی ارث نمیبره مگر پدر و مادر و زوج و اینها. این رو اصل قرار میده، نه اینکه اگر پدر و مادر باشن به نوا چیزی نمیرسه. ولا یرسو احدون من خلق الله مع الولد الا الابوان و زوج و زوجه و الم یکن ولد و کان ولد الولد ذکورن او اناسن فانهم به منزلت الولد. این گونه از روایات که باشه دیگه جا برای اون ظهوری که مرحوم شصد استدلال کرده نمونه. که این روایت میگه که فرزند چه سلبی باشه چه غیر سلبی این رو از قرار میده، با او فقط پدر و مادر و زوجن اسمی برن، هیچ طبقه با بود نوه اس نیبرد. خب این روایت کجا اون روایت کجا دیگه؟ میگه با بود نوه فقط اینا ارث میبرد. خب این غیر از اینه که منطور سوری که محروم صدق بخواد استفاده کند. ولا یرسو احدون من خلق الله مع الولد مگر پدر و مادر و زوج و زوجه. اگر ولد نباشد و علم یکن ولدون کانه کانه تام است و کانه ولد الولده ذکورن او اناسن یه نوه بود فنهم به منزلت الولد است، منتها ولد البنین به منزلت البنین این یرسون میراث البنین و ولد البنات به منزلت البنات یرسون میراث البنات. اما و یهجبون الابوین و الزوجین عن سهامهما الاکثر. پس با بود فرزند احدی ارث نمیبرد مگر اونها یک، با بود فرزند سهم زائد نمیبرند دو. اصل فرزند قرار داد. شما میاد میگید که اگر ابوین باشن به نوه چیز نمیرسد. خب این روایت دارد که این اختلافی بین اصحاب ما نیست، یه اصل کلی است که از امامین امام باقر امام صادق سلام الله علیه ما رسیده که با بودن فرزند هیچ که ارث نمیبرد مگر ابوان و زوجین، با بودن نوه هیچ کس ارث نمیبرد مگر ابوان و نوه، تازه وقتی هم که ارث میبرن سهم کمتری میبرن. خب این روایت کجا اونها کجا؟ و یحجبون الابوین و الزوجین عن سهام الاکثر و این سفلو. حالا گفت نوه نتیجه امثال زبتن و سلاسه و اکثر، اینا یرسون ما یرسو ولد صلب و یهجبون ما یهجبون ولد صلب. خب اگر نس ظاهر باشه این مقدمه، ظاهر و اظهر باشه این مقدمه، حرف اصحاب باشه این مقدمه، اتفاق اصحاب باشه این مقدمه، این گونه از روایات خب میتونه حاکم باشه بر روایات دیگه. الحمدلله رب العالمین.